ساعت 14. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. قیمت دلار آمریکا در ایران به مرز 4700 تومان رسید. گروه طالبان مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل را بر عهده گرفت. و ارتش ترکیه با عبور از مرز سوریه وارد منطقه کردنشین افرین شد. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرده و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران گزارش داده که ظهر یکشنبه هر دلار آمریکا تا 4710 تومان معامله شده. قیمت یورو پول واحد اروپایی هم به مرز 5800 تومان رسیده است. این قیمت‌ها رکورد تازه‌ای در برابری میان ریال ایران و ارزهای مهم خارجی محسوب می شود. در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران از قول صاحبان بعضی صرافی ها نوشته که دولت چند روز است از ارائه دلار به بازار خودداری کرده است. مقام های اقتصادی دولت حسن روحانی هر گونه دخالت در افزایش تعمدی قیمت ارزهای خارجی را رد کردند. گروه طالبان مسئولیت حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. در این حمله که 12 ساعت به طول انجامید، به گفته مقام‌های وزارت کشور افغانستان دست کم 5 نفر غیر نظامی از جمله یک تبعی خارجی کشته شدند. 6 نفر دیگر از جمله 3 مأمور امنیتی هم در این حمله زخمی شدند. با اینکه گروه طالبان در بیانیه‌ای که منتشر کرده شمار مهاجمان را 5 نفر اعلام کرده، اما مقام‌های امنیتی افغانستان مهاجران را 3 نفر اعلام و از کشته شدن تمام آنها خبر دادند. 6 سال پیش هم گروه طالبان با حمله مشابهی به هتل اینترکانتیننتال 21 نفر را کشته بود. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها میان ارتش ترکیه و واحد نظامی کردی یگانهای مدافع خلق، رسانه‌های ترکیه می‌گویند نیروی زمینی ارتش این کشور با عبور از مرز سوریه وارد منطقه افرین شده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. آقای کاتوزیان، تازه‌ترین خبرها در مورد درگیری ارتش ترکیه و کردهای مسلح سوریه مخالف حکومت بشار اسد معروف به یگانهای مدافع خلق در افرین چیه؟
با سلام به شما خانم آسمی و شنوندگان رادیو فردا، رویترز گزارش منتشر کرده که در اون از بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه نقل شده که ترکیه در تلاش منطقه امنی به عمق 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه در افرین ایجاد کنه، اما یگانهای مدافع خلق اصرار دارن که ارتش ترکیه همراه با شورشیان مسلح ضد کرد تلاش کرده وارد افرین بشه، اما بعد از درگیری سخت با پیشمرگ‌های یگان‌های مدافع خلق عقب نشسته.
بعد پیامدها و جمع‌بندی خبرهای حمله دیروز ترکیه به یگان‌های مدافع خلق چی بوده؟
اول اینکه شبه نظامیان کرد در سوریه میگن در جریان حملات هوایی ارتش ترکیه به منطقه افرین دست کم 10 نفر کشته شدن که 7 تاشون غیر نظامی هستن. اینا میگن سخنگوی یگان‌های مدافع خلق YPG به خبرگزاری فرانسه گفته یکی از 7 غیر نظامی کشته شده هم بچه بوده. 3 شبه نظامی هم کشته شدن به گفته سخنگوی YPG. یعنی علاهده میکنه غیر نظامی ها را از نظامی ها. حزب اتحاد دموکراتیک هم گفته حملات هوایی ترکیه علاوه بر تلفات 25 زخمی دیگه هم بر جا گذاشتن. اما از اون طرف ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرده همه کشته ها و زخمی ها عضو گروه های تروریستی بودن، که خیلی فرق میکنه با گزارش اون طرف. آنکارا، YPG و حزب اتحاد دموکراتیک تشکل سیاسی مرتبط رو شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه میدونه و در نتیجه میگه که تروریستی هن. ستاد ارتش ترکیه دیروز اعلام کرد که 108 هدف از 113 هدف تعیین شده رو بمباران کرد.
بعد چه هدفی اعلام شده توسط ترکیه از حمله دیروز؟
اولین هدفی که ارتش ترکیه اعلام کرده از عملیات دیروز حفاظت از مرزها، و بعد هدف بعدیش هم همین پاکسازی شبه نظامیان کرد سوریه در افرین و دفاع از مردم محلی به گفته ترکیه در برابر باز به گفته ترکیه فشار و سرکوب کرداست. این در حالیه که گروه YPG از شبه نظامیان مورد حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه است و نقش مهمی هم داره در حملات و عملیات زمینی علیه گروه معروف به حکومت اسلامی یا همون داعش.
درست. بعد کشورهای دیگه که درگیر جنگ بودن در سوریه و هستن همچنان چه برخوردی داشتن به حمله ترکیه به افرین؟
ببینید، مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تلفنی گفتگو کرده. رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه هم همتایان روس و آمریکایی خودش رو در جریان عملیات ترکیه در شمال سوریه گذاشته. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیروهایی که در حوالی شهر افرین سوریه مستقر بودند بعد از آغاز بمباران از مواضع خودشون تخلیه شدند. اگر به عقب برگردیم حدود یک هفته بیشتر، روز 24 دی ماه ائتلاف به رهبری آمریکا تاکید کرد در حال آموزش و کمک به تشکیل یک گارد مرزی جدید در شمال سوریه است که از حدود 30,000 نیرو تشکیل میشه و نصفش رو شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل میدن. انتشار این گزارش البته با واکنش‌های آنکارا، تهران و دمشق روبرو شد.
خیلی متشکرم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهیم شنید. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ساعت 14:07 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. وزیر کشور ایران اعلام کرده به دنبال درخواست حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارشی از اعتراض‌های سراسری اخیر در شهرهای مختلف ایران به او ارائه شده. همکارم جواد کوروشی که این موضوع رو دنبال کرده، هم اکنون در استودیو همراه منه. آقای کوروشی، آخرین خبرها در این باره چیه؟
با سلام به شما و شنوندگان. همطور که خودتون گفتین، از جمله خبرهای مربوط به بازداشت‌های اعتراض کنندگان دی ماه 96 این است که آقای وزیر کشور رحمانی فضلی اعلام کرده که گزارش وزارت کشور رو به رئیس جمهوری داده، منتها جزئیات این گزارش رو اعلام نکرده، تنها به این بسنده کرده که ریشه و بستر این نارامی ها رو شناسایی کردند و پیشنهاداتی هم برای جلوگیری از این گونه حوادث در این گزارش در اختیار رئیس جمهور گذاشته شده. و خبر دیگر این که 155 نفر از وکلای دادگستری از استانهای مختلف کشور با نوشتن نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار دفاع بازداشت شدگان در دادگاه ها شدند. در این نامه وکلا با اشاره به بازداشت های گسترده که خود این وکلا می نویسند که آمار دقیقی از شمار بازداشت شدگان در دست نیست، میگن که برای اجرای قانون و دیدبانی از حقوق هر یک از بازداشت شدگان وکالت بازداشت شدگان را حاضران بر عهده گیرند. من چند لحظه پیش با یکی از این وکلا که این نامه را امضا کرده صحبت کردم که در بخش‌های بعدی خبر در اختیار شنوندگان قرار می‌گیره.
بسیار خوب. و محمدرضا عارف رئیس فراکسیون موسوم به امید هم امروز در جلسه علنی در مورد این حوادث اخیر صحبت کرده، در مورد اعتراض‌های سراسری چه حرفایی زده؟
آقای عارف از چهره‌های آشنای اصلاح طلبان در حاشیه نشست امروز مجلس گفته که کارگروهی برای بررسی بازدید نمایندگان از زندان اوین تعیین شده. اما تنها آقای عارف نبود که اظهار نظر کرد، آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه نشست امروز مجلس خبر داده که با آقای لاریجانی رئیس مجلس صحبت شده در این مورد، و دادستان تهران هم با بازدید از زندان اوین ظاهراً موافقه. این خبر رو آقای مطهری امروز اعلام کردند و همین دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی روز شنبه در همایش مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت عمومی گفته که برای 54 نفر از بازداشت شدگان کیفرخواست تعیین شده و بدون اینکه بازم جزئیاتی از این کیفرخواست ها رو مطرح کنه. آقای دادستان تهران همچنین گفته که کمتر از 20 نفر هنوز در بازداشت هستند که هفته جاری در مورد اونها تصمیم گرفته خواهد شد.
خیلی متشکرم. جواد کوروشی بود در مورد آخرین خبرها درباره بازداشت شده های اعتراض اخیر ایران و واکنش ها به این اعتراض ها صحبت میکردیم. همونطور که شنیدید مصاحبه داریم با یکی از وکلایی که نامه نوشته به رئیس قوه قضاییه و در بخش های بعدی خبری در این باره بیشتر خواهیم شنید. شما هم اگه نظری دارید میتونید با ما در میون بذارین در این باره. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
آقای خامنه‌ای، خودت رو زدی به خواب. ای کاش خواب بودی و میشد بیدارت کرد. داری کارهای غیر متعارف می‌کنی. به خودت بیا. من دشمن دانا هستم و توصیه می‌کنم در حد چند ثانیه تفکر کن و ببین کجایی. هر روز از ملت داری فاصله میگیری و چاپلوس‌های اطراف تو اجازه نمیدن که تو تفکر کنی. خب به مقام کاذب تو مغرورت کرده و همه چی رو داری به هم می‌ریزی. خود دانی.
آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران فرمودن که بدون مدرک نبایستی فساد رو منتشر کرد، بایستی اول به قوه قضاییه اعلام بکنن. آقای دولت آبادی، اگر مردم به قوه قضاییه اعتماد داشتن خب حتما این کار میکردن، ولی عامل همه فسادها قوه قضاییه است. شما با اون قبلی ها، با اون اختلاس های قبلی چه کار کردید؟
مملکت ما یه جوری شده که الان قانون اساسی کشور رو تو خیابون بلند بخونی با خودت راه بری میگیرن میکنن تو اوین. بعد آقایون اپوزیسیون و آقایون ملاهای کرواتی داخل دارن دنبال راه حل میگنن که با آقای روحانی بگن مردم نمیدونم راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدن. با ما اصلا اینا نمیخوایم که بخوایم راهپیمایی مسالمت آمیز برای ما ترتیب بدن. ما میخوایم اینا برن.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حرف فرمانده بسیج که گفته بود بسیجیان برای کمک به مدارس حضور پیدا میکنند گفت که با این حرفها مردم را نگران نکنید. یعنی وزیر جمهوری اسلامی هم میداند که حضور بسیج در جامعه باعث نگرانی مردم است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز شنبه در جریان نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی نام 13 نفر از اعضای هیئت عالی نظارت و اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی اعلام شد. هیئت عالی نظارت 25 عضو دارد که قرار بود نام 20 نفر از آنها منتشر شود. این هیئت به خواست آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و کارش نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه و انطباق فعالیت‌های آن با کلیات نظام جمهوری اسلامی است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارگانی کلیدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که کارش حل و فصل اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و همچنین تهیه و ارائه پیشنویسی از سیاست‌های کلی نظام و مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی، به موجب بند 1